محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مبحث دوم از مباحثی که مربوط به مقصد سوم از مقاصد اساسی علم اصول بر اساس چینشی هست که ما در مباحث علم اصول مطرح کردیم، مباحث عام و خاص است. چون ما در مقصد سوم مباحث اصولی از مباحثی بحث میکنیم که مربوط به مدالیل الفاظ ترکیبیه و جملات مستعمله در لسان شارع و مولای حکیم است و یکی از الفاظ ترکیبیه و جملاتی که راجع به گستره دلالتی اون بحث می شود جمله ایست که از آن عموم و استقراق موضوع فهمیده می شود و در مقابل اون جمله ای هست که از آن خصوص و تضییق موضوع حکم فهمیده می شود. بحث تفصیلی در خصوص این مبحث باید در ذیل چند مطلب به طور دقیق دنبال بشود. مطلب اول راجع به تاریخچه بحث از عام و خاص است. خب حکم نسبت بعد از گستردگی موضوع نه خب اون به تبع دیگه اون به تبع ما بحثمون در اینه که میخوام ببینیم جمله‌ای که ابتداعا دلالت بر گستردگی موضوع میکنه چیه؟ خب همون بعد از اینکه گستردگی موضوع رو ثابت کردیم اون وقت شمول الحکم رو ثابت میکنیم، ولی معنای عام این نیست که شمول الحکم باشه. ببینید شمول الموضوع خب بله خب
خود حکم ابتداعا اولا و بذات تعمیم داده میشود به واسطه الفاظ تاکید و غیره که بعدش میاد مثل جمیعا و غیره.
خب
به موضوع کاری نداره اصلا.
خب اون جمیعا باز ما معتقدیم به اینکه موضوع رو تعمیم میده. ببینید نه ببینید دلیل بر اینه که اراده شده از موضوع عموم
باز
خب
این دلیل تعمیم در چی میده؟ حکم صلات میده.
خب
که وجوب صلات در همه حالات هست، حتی در حالات
در حال همین که میگه در همه حالات، حالات صلات غیر حالات صلات که نیست که
صلات رو تعمیم ندادیم که.
نه خب نه ما ببینید نظر ما به اینه که چرا نه یکی از افراد صلات صلات در حال غرق شدنه، یعنی یکی از افراد صلات صلات در حال فلانه، یعنی اونو ما میگیم آقا تعمیم الموضوع میدهد بعد از این که تعمیم الموضوع داد خود به خود شمول الحکم رو هم ثابت میکند. حالا تارتن به اون صورت و اون بیان تارتن به لسان دیگه است. الان به تعمیم الموضوع برمیگرده و لذا هست که خاصی هم که میاد، خاصی هم که میاد تضییق الموضوع رو دلالت داره.
بحث قاعده لازره
بله،
تفاوت تعاون بین نظریه آخوند و نظریه شیخ قائلن در اینه که میگن در نظر آخوند نگاه موضوعیه، در نظر شیخ نگاه حکمیه. لذا طبق نظر شیخ در بعضی موارد که اصلا نظر به موضوع نمیشود، قاعده لازره رو باعث تضییق میگردن یا باعث توسعه میگردن. اما طبق نظر شیخ باید چون تصرف در موضوع نفی حکم رسانه نفی موضوع
تضییق در ببینید تضییق تضییق در عقد الحمل لا محاله به تضییق به مو در عقد الوضع برمیگرده.
عقد الحمل لا محاله به عقد الوضع برمیگرده. بله
نه تقیید در عقد الحمل، تقیید در عقد الحمل لا محاله به تقیید در عقد الوضع برمیگرده. چرا؟ به خاطر اینکه حکم و عقد الحمل بلا عقد الوضع اصلا معنا نداره.
اصل
برای نفی زمان
مستلزم به ضرر است، به واسطه برائت نفی میگرده.
خب
یا به واسطه قاعده لا ضرر نفی میگرده.
حالا ما اولا که ببینید در همون جام نه در همون جام در همون جام ما بحث کردیم که نه مبنای آخوند درسته نه مبنای آقای شیخ. ببینید نه صورت مسئله نیست، بحث نیست
در...
نه
در همون نگاه به
حکم
میشه
نه در نه نمیشه اصلا، یعنی حکم شمول داشته باشه اما عقد الوضع شمول نداشته باشه.
اصلا من
چجور این مثال رو الان شما میزنید؟ در مثال
الان مثلا به واسطه ادله زمان، حالا اسباب زمان یکیش مثلا علیت باشه، در اینجا زمان ثابت میشود، قاعده لازرر وجوب زمان را برمیدارد. یا لزوم عقد حکم یا حضور
وجوب
لزوم عقد
وجوب زمان را به چه جهت برمیدارد؟
حکم
حال حرف همینه.
خب
اصلا همین دیگه، برای همینه که ما میگیم اصلا حکم ضرری ما نداریم، یعنی اصلا کلا چیزی به نام حکم ضرری ما نداریم. و روی همین جهت در همون جمع میگیم آقا باز هم لا ضرر در حقیقت نفی موضوعیت این فرد را از تحت دایره اون موضوع میکنه.
موضوع البته ضرری نیست، اصلا نه تنها ضرری نیست بلکه برای شخص حسن و نیکوست. طرف معامله کرده که این معامله اگرچه به حسب ظاهر قراریه، اما این آقا نه تنها ضرر نکرده، سود کرده. تو منطقه خودش این جنس رو می‌خواست بخره 500 تومن، اینجا خریده 300 تومن، در اینجا قراری. اما آقای میگه در اینجا لزوم عقد از معامله قراری برداشته می‌شود، ولی اینکه این موضوع در این مورد ضرری نیست. پس بس همه رو حکم رفته. حالا که شما دارید میگید هر جا که بحث تعمید تضییق عقد الحمل باشه حتما مردم
همون قراری رو که الان شما دارید میگید بله اولا که به نو برمیگرد، ثانیا از اون گذشته، از اون گذشته همون قرارم که الان شما در اونجا مطرح میگید قرار که به معنی ضرر نیست، در اونجا که قرار به معنی جهالته نه به معنی ضرر.
میدونم از حکم به لزوم عقد ضرر لازم میآید،
از حکم
به لزوم عقد داریم مباره.
خب
پس بحث موضوعی اصلا
اصلا دیگه. خب روی همین جهته ببین دقت بفرمایید اون بحث رو، اون مبناییه بنابر مبنایی که ما داریم. ببین نه بحث صورت مسئله، آخه مثالی که میزنید درست نیست.
نه ما داریم مثال از اون تقریب بزنیم که در اینجا بحث لزومه، لزوم بحث حکمیه، تضییق حکمشه، هیچ نگاهی هم به عقد الوضع نمیشه. من
چه جور تضییق الحکم میشه به عقد الوضع نمیشه؟ آقا
همینجا میگه خواه. در اینجا حکم به لزوم این معامله مستلزم ضرر است، اما حکم به لزوم نفع میگرده، کاری با موضوع هم نداریم، حالا شخصیه باشه یا نوعیه باشه، مضر باشه یا من هیچی. حکم به لزوم عقد در این موارد نشأ منه ضرر، لذا حکم به لزوم برداشته شده، این باعث تضییق در حکم شد. این نظری هم به موضوع
نداره.
شما
سریع بگید
ما این مبنای ما این
نیست. آقا جان من ببینید شما میگید حکم به لزوم مستلزم زد، این اول کلام آخر شما یه مثال میزنید که قابل قبول نیست.
ما در اینجا حکم به لزوم بدهد و دو طرف پایبند به این عقد باشن، آیا حکم قرار بر مترتب شده ضرر نکرده؟
اولا ببینید اصلا بحث رو یعنی چیز میکنید میبرید به جای دیگه. اول بحث قرار رو که بذارید که قرار اصلا اساسا به معنای ضرر کردن که نیست، به معنای در مشرف بر هلاکت بوده. ما از اون گفتیم در مسئله لازرر هم کلن اساساً لازرر به معنای
لازرر نیست.
خب بچه
سوال ما در تفکیک بین موضوع و حکم یه نظیر و یه مثال بود
اصلا تضییع قول حاق
در حکم بس میکنم بدون لحاظ به موضوع پس همیشه عبدالرحمن بعد و بعد بر نمیگرده
توجه نشد که تضییع قول حکم بدون تضییع قول موضوع چه معنا پیدا میکنه روشن نشد خیلی برای ما. خب اما بحث اول و مطلب اول تاریخچه بحث از عام و خاص است. عرض میکنیم بحث از عام و خاص فل جمله از جمله مباحثی است که از قدیم میان اندیشمندان علم اصول به عنوان یکی از مباحث مهم اصولی همواره مطرح بوده است. لذا مشاهده می کنیم که بزرگانی از علمای علم اصول در قرن چهارم مثل ابن اسحاق در کتاب اصول و شاشی بحث عام و خاص را به عنوان اولین بحث کتاب خود مطرح می کنند و همینطور جساس باز از علمای همین قرن چهارم در کتاب اصول الجساس بحث از عام را از جمله نخستین مباحث کتاب اصولی خودش قرار داده است و ابوالحسین بصری در کتاب المعتمد بحث از عموم را مطرح می کند و بعد از او هم ابن فراء از علمای اصولی قرن پنجم بعد از طرح بحث عام به عنوان اولین مبحث کتاب العده فی اصول الفقه به تعریف کلمه عام به نحو اصطلاحی می پردازند و پس از اینها اشخاص صاحب نظر اصولی اهل سنت مثل ابو اسحاق شیرازی در کتاب التبصره، غزالی در المنخول، فخر رازی در المحصول، عامدی در الاحکام و بقیه علمای اصولی اهل سنت به مبحث عام یک نگاه ویژه و جدی دارن که حکایت از جایگاه وسیع و تأثیر این مبحث عام و خاص در مباحث اجتهادی و استنباطی دارد. و در میان اندیشمندان اصولی شیعه شیخ مفید در قدیمی ترین کتاب اصولی شیعه التذکره به اصول الفقه یا مختصر التذکره فصلی ویژه و خاص را درباره مبحث عام و خاص مطرح کرده اند و عام و خاص را تعریف می کنند و حتی بعضی از مباحث و مطالب مربوط به عام و خاص را در این کتاب بیان می کند. سید مرتضی هم در الذریعه متعرض این مبحث شده و بعضی مباحث احوالی مربوط به عام و خاص را ذکر کردن که شیخ طوسی شاگرد بزرگوارش به طور مفصل تری بحث از عام و خاص را مطرح می کند و حدود 22 فصل مطالب مربوط به این مبحث را در این کتاب گنجانیده و کل من تأخر عنهم هم مبحث عام و خاص را به طور جدی مورد توجه قرار می دهند و همه اینها حکایت دارد از اینکه بحث از عام و خاص اولا یک بحث جدیدی در علم اصول نیست و سابقه حدوثی آن به اصل تاریخ تدوین علم اصول برمیگردد و ثانیاً این نشان دهنده جایگاه والای این بحث در استنباط احکام شرعی است که متاسفانه در بعضی از مباحثی که در تقریرات ها مطرح شده یه مقداری به نظر میاد کمتر به این اهمیت توجه شده و بعضی از مباحث مربوط به عام و خاص مطرح نشده است. این مطلب اول، تاریخچه بحث، که این وقتی انسان تاریخچه یک بحثی رو بررسی میکنه متوجه میشود جایگاه این بحث در کجاست، چقدر اهمیت داره و یک بحث جدیدی نیست. مطلب دوم راجع به تعریف عموم و خصوص و عام و خاص است. بله، از مسائل مطرح اون بوده، لذا این خودش حکایت داره از اینکه مهمه، کار بحثی است تأثیرگذار در مباحث علم اصول و یک چیز جدیدی نیست. بله دیگه، تا شما ببینید کتب رو که تدوین کردن در این باب، مثلا در شیعه خب از جمله کتب قدیمی ما همون تذکره شیخ مفید دیگه، مقدم بر او کتاب مدون در دست ما نیست، نه از شیخ مفید میگن. در همون زمان شیخ مفید خب اون کتاب علمای قرن چهارم مثل جساس که در همون قرن حیات شیخ مفید بودن یا بعضی دیگه، باز هم میبینیم بحث عام رو به صورت جدی در کتابهای خودشون چکار میکنن؟ مطرح میکنن، که یعنی در واقع از اون فصول مهمه علم اصول است و با توجه به اهمیتش باید این بحث پرداخت و آثارش هم انشاءالله در جای خودش عرض کرد. عرض کردیم مطلب دوم راجع به تعریف عموم و خصوص، هر دو اسم آورده شده، یعنی در رابطه با کتاب شیخ مفید دو تا تعبیر داره، یکی میگن مختصر التذکره، یکی هم میگن که التذکره به اصول فقه، یعنی هر دو اسم گذاشته شده براش.
یکی بحثش برای اینکه چون بعضی اون قائل هستن که در بحث تدوین بعضی علوم اقتدار نیاز نیست بحث سندیت مسائل، میگن بعضی علوم مثلا دو تا مسئله سه تا مسئله
خب اشکال نداره، همون دو تا مسئله یک مطرح کردن حکایت از این داره که اون دو مسئله خیلی مهمه. پس
یعنی اگه
بگیم
مثلا یعنی بگیم در سیر تاریخ اولین کتابی که به عنوان اصول مدون شد مسئله اون خاص بوده،
نه اینکه این بوده، نه در فصولشون اینو گنجاندن، مضافاً برای اینکه بعضی از کتاب‌ها اولین مبحثشون قرار دادن، اصلا اولین بحث ورودی کتابشو در مثلا اصول جساس یا بعضی دیگه از اصولایی که الان اسم آوردیم، مثلا اولین بحثشون رو بحث عام مخاص قرار میدن، بعد سایر مباحث رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن. بله خب جساس در اصول بله تعریف نکردن، نه مطرح کردن اما به عنوان اینکه عام هوون در مقابل خاص تعریف نشده، اصطلاحی نیاوردن، نه ولی نه ولی در این حال مباحثی که در رابطه با عام خاص عام مطرح میکنن کاملا مباحث اصولیه، یعنی اینطور نیست که فقط اسم بیارن و بحث نکنن، نه هم در اصول جساس هم در خدمت شما اصول چیز ابن اسحاق شاشی، اونم حتی چی میاد مسئله رو مطرح میکنه و بحث هم میکنه، لکن در این که تعریف کنه تعریف نمیکنه. اول کسی تقریبا اونطوری که من دیدم تعریف کرده ابن فراء بوده. خب عرض کردیم مطلب دوم این بحث های تاریخ چه خیلی به نظر من مهمه، یعنی یک نگاهی رو برای انسان ایجاد میکنه که این بحث چه جایگاهی داره و چگونه باید بهش نگاه کرد. بعضی از مباحث الان ما در علم اصول داریم که خب سابقه خیلی زیادی نداره، نمیخوام بگیم اهمیت نداره، اهمیت داره، اما اهمیتشون به اندازه بحث شاید عام خاص نباشه، اما راجع به اونها بحث بیشتر شده از مبحث عام خاص، و حتی بعضی از فصول و مطالب مربوطه به عام خاص اصلا کلا در کتب اخیر و بعضی از تقریرات اصلا مطرح نشده، و حالا که ما می‌بینیم مرحوم شیخ طوسی حدود 22 تا فصل در خصوص عام خاص مطرح می‌کنه، حالا نهایتا ما حرف نداریم که بعضی از اون مباحث رو نمیشه بحث عام خاص مطرح کرد، اما عمدهش مباحث مربوط به عام خاص
نمیشه بود، هر چیزی که جایگاه
مثلا قدیمی مثلا، نه ما نگفتیم چرا؟ خب همین که همه اهمیت میدن یعنی این که این موضوعی است که نمیشه ازش طرف نظر. بله. هم قدیمی من مطرح شده، هم اول مباحث مطرح میشه. بله طب نه اینها همه حکایت داره که بحث خاصی است. حالا که شما در بعض از تقریرات ها یا بعض از درس هایی که حالا بودیم خود ماها دیدیم خیلی گذرا از بحث عام و خاص گذشتن و چند تا فصل اختصاص داده شده. بله. نه آخه متاسفانه بعض از مباحث حالا انشالله عرض خواهیم کرد در بحث احوال که بعض از مباحث به فراموشی سپرده شده و حالا اینکه نه تأثیر گذاره در فقه
هست، این آقایی درس میگفتن درس خارج یعنی اراده مطلب و نظریه جدید، الان درس های خارج شده ملا کتابی
ها، بالا اون یک نقطه دیگه
خب حالا
اون اوقات هم اقوال نمیخواد آقا درس خارج
نه اون جمع 300 نفر درس دوستان چی میگه اقوال ذکر میکنن
و
در حد اقوال ذکر میکنه که ما جزوه نوشته بریم امتحان خارج بدیم، آقایی که اونجا بود اینجوری کرد گفت که نه کمه، من دادم خانم هم یه بار دیگه از رو نوشت.
آقا ما خواهد تعریض بزنه به اونجا. حالا ما هم هستیم آقا.
اگر شما و دیگران
گاه همین بحثه بله خب همون مهمه همون خب بله ما که همیشه گفتیم دیگه گفتیم خارج اون زمان خارجه که نظریه داشته باشه حرف داشته باشه ابداع داشته باشه و الا این که بیان آقا اقوال رو مطرح کنن و حرفا رو مطرح کنن و بعدم نه نتیجه گرفته بشه حتی قولی
همین تاریخچه که میفرمایید
بله
خیلی خوبه درست از مبادی تصوری
بله
اما مبادی تصوری هست که به شخص انگیزه میده بس رو چه
میشه ورود کنه از خب بله ولی شما متاسفانه ورود دادی من همیشه گفتم مباحث اصولی ما دو نقصه داره کتاب اصولی ما هم که الان نوشته شده دو تا نقیصه داره که باید اینها مرتفع بشه یکی تاریخچه مباحثه نمیگیم آقا مفصل بیام 10 صفحه تاریخچه بررسی کنیم نه همینقدر که طلبه بداند این بحث از کجا شروع شد چرا شروع شد به چه صورت شروع شد این اولا اهمیت بحث رو روشن میکنه ثانیا گستردگی مباحث ثالثا تاثیرگذاری اون رو روشن میکنه و بعد رابطاً روشن میکنه که ما در رابطه با این بحث اگر بخوام تحقیق علمی داشته باشیم از کدوم قرن شروع کنیم در اقوالی که در خصوص این موضوع چی وجود داره ولی الان خب اینا نیاز به وقت داره نیاز به مطالعه داره و کمتر گفته میشه
به نظر خود شما در این دو سال در حوزه علمی قوم درس‌های خارج برگزار هست 5 تا نظریه جدید نه تایید نظریات گذشتگان الان نهایتش اینه که نظریات گذشتگان مورد تایید اساتید یا مورد نقد و رد اساتید قرار میگیره نظریه جدید مثل مرحوم شیخ‌صدر یه ابداع جدید که این اصلا مثل اون امر انحلالی که شیخ انصاری مطرح کرده است که
امری
که عام باشه مورد انحلال به امور میشه و آثار برش مترتب بشه واقعا کمه
عرض میکنم ببینید اولا همینم که درسی واقعا اینقدر عمیق باشه که بتونه نظریه ای از نظریات رو واقعا مورد تایید قرار بده ببینید تایید دو صورته یک مرتبه ما میام خود کلام آقا رو میگیم یه مرتبه یعنی در واقع در مقام تایید هم استدلال فرد خودش رو میاریم بعد بدون این که استدلال سایرین رو نقد جدید بیاریم براش خب این که همون حرف های آخوند شد یک چیز جدید نشد البته اینو خودش حرف اینو خوبه یعنی اگر واقعا همینم باشه که بیان اقوال متعدد حضرات رو مطرح بکنن بعد در مقام باز یکی از اقوال تأیید جدی صورت بگیره اون خوب اما تأیید بالاتر اینه که نه ما در مقام دفاع از نظریه آقای آخوند یعنی حرف جدیدی داشته باشیم یعنی یک استدلال قوی تری که این کلام رو چیکار کنه تأییدش کنه اینم خیلی عالیه یعنی مرتبه بالاتره اما بالاتر از همه اینها البته نمیتونیم بگیم بالاترها که اونم میگیم مهمه این است که نه ما نه نظر آقای آخوند رو قبول داریم نه نظر آقای شیخ رو به این نظریه جدید رسیده ایم به این ابداع رسیده ایم و این خب کار مهم است که واقعا باید به چیکار کنه آدم برسه و ما در خیلی از مباحثی که مطرح کرده ایم نه نظر جدیده شما نه حالا در خیلیش من میگم در خیلی البته نه اینکه ما بدون بالا این باشیم که بخوام یک چیز جدیدی بیارم نه لازم نیست حتما اگر عرض میکنم تأیید یکی از نظریه یا تأیید جانانه یک قوی باشه اون خیلی هنره خیلی مهمه اما در خیلی از مباحثی که تا به الان ما داشتیم تقریبا نظریات جدیدی است و هست در سال درس ان شاء الله هست و خواهد بود بله اون یه نقیصه یه نقیصه هم اون همون مطلبی که همیشه من عرض کردم که در بحث ثمرات یه خورده هم لطفی کم توجهی میشه که اون باید بیشتر حتی از اونی که ما مطرح میشیم میکنیم بیشتر خب حالا اون نکته بیان جدید اما نظریه ایشون ما در مقام امانت داری باید امانت دار باشیم خیلی از مباحث رو من دیدم خیلی از مباحث رو دیدم برام آوردن از مباحث خارج که نظریه مطرح شده در حالی که نظریه مالکس دیگه است شخص دیگه است این خلاف امانت داریه اگر ما نظریه ای از نظریات اعظم رو هم میخوایم قبول بکنیم اسمو بیاریم بگیم این نظریه نظریه است که فلان دارن، ما تأیید میکنیم به این دلیل و این دلیل. این تأیید ما خیلی کار مهمیه، کار کوچکی چی نیست. اما من در یکی دو سال گذشته که یک به یک جهتی راجع به بعض از بحث‌های خارج خب آوردن که اینا مقدار مورد ارزیابی دقت قرار بگیره روی موضوعی نیاز داشتن، من خودم در خیلی از اینا موندم واقعا، یا واقعیت تعارف هم ندارم. خب خیلی از اینا اصلا خارج نیست. بعض از اینها هم که حالت خارجی داره، نظری که مطرح میشه نظر کسی دیگه است. نظر کسی دیگه این که داره مطرح میشه تأیید اون چنانی هم صورت باز نمیره، اما نظر چی؟ نه، بحث خارج اسلوب داره. ببینید زمان خارج ما میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه خارج بشه به معنای واقعی که حالا آقا میگه بله بله، که اولا اقوال اعازم در اون بحث، البته اقوال صاحب مدرسه، اقوال تاثیرگذار در بحث مطرح بشه. اون بحث اصولی که حرف آقا ضیاء نباشه، حرف آقای اصفهانی نباشه، فرمایشات این اعظم نباشه، این نمیشه آقا بحث اصولی. بله بله خیلی تأثیر گذاره. بله اگر ما کتابشو، بله خیلی تأثیر گذاره. بله و واقعا ما یکی از باز ضعف‌هایی که الان اصول ما داره، دقت بفرمایید، یکی باز از ضعف‌های اصول ما اینه که متأسفانه به آراء عامه نمی‌پردازیم. و حالا که آراء عامه خیلی تأثیر گذاره، بعضی از مباحث الفاظ مباحثی است که برای اول بار در اصول عامه مطرح شده. اینه که بحث باید عمیق باشه، راه عمقش هم ایناست. ولی خب حوصله میخواد، اینم آیه هستند. من همیشه عرض کردم متاسفانه جو فعلی جو مناسب نیست، یه مقدار رنج میاد آدم رو.
درس‌های
خارج
فاضل
تغییراتش
برداشته شده، عنوانش عوض شده و
تا
چاپ
خب حالا عرض میکنم، حالا به جای خودش، بله به جای خودش، بله من در جای دیدم همین بحث ما رو حتی برای خودشون چاپ کرده، همین مباحث ما عین مباحث ما، یک تغییر اونجنانی داده نشده. خب بله بله اینا هست، اینا حالا کار ندارم. ببینید هر کس موظفه که وظیفه خودش رو انجام بده. میخوایم عالم بشیم، راه اینه، عجلم نباید کرد. ولی الان متاسفانه به قول شما آقا برای که درس خارج امروزی بشه، اول مقدمه چی آقا فهمیدیم؟ آقا شرعی داره بشه. خب ما که نداریم آقا شرعی. دوم این که یه خورده خلاصه بشه، فرمالیته بشه، همطور زود گذشته بشه، استقبال بیشتر میکنه. آقا شما الان به متعدد به منم آمدن گفتن آقا بحثات طولانیه. خب آقا اگه طولانیه مازاد گفته میشه، اون چی گفته میشه تاثیرگذار نداره، خب یه چیز. اما طولانی به معنای این که عمیق بشه، غیر عمیق بودن به معنای اینه که از خارج نکنیم.
حتی این تقدر 45 روز
طول بکشه. نه اونم نذاره. نه نه طول کشیدن ملاک نیست، عمیق بودن ملاکه. طول کشیدن خیلی چیز نکن. خب این مطلب دوم میذارید بگیم آقا یا نه؟ خب عرض میکنیم بله، مطلب دوم مربوط به تعریف عموم و خصوص و همینطور تعریف عام و خاص است. این مطلب در واقع مقدمه‌ای خواهد بود برای تبیین و تحریر اون چه که محل نزاع و مورد مطالبه و بحث در این باب عام و خاص است. چون وقتی معنای عموم و خصوص و همینطور مقصود از عام و خاص روشن شود، در خواهیم یافت آیا این بحث اساساً مربوطه به الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و مدلول آنهاست، یا مربوط به الفاظ ترکیبیه و جملات مستعمله در لسان شارع و مدلول اونها می باشه. یعنی در واقع ما وقتی تعاریف را اطرح کردیم و به یه نتیجه برسیم، اون وقت روشن می شود چرا ما میگیم بحث از عام و خاص، بحث از بررسی مدلول لفظ ترکیبیه، بحث از بررسی مدلول جمله است. چون ممکنه کسی توهم کنه بگه آقا ما در رابطه با العلماء داریم صحبت میکنیم که لفظ است، میخوام ببینیم این دلالت بر عموم و استغراق میکنه یا نه، این لفظ مفرده، لذا جا داشت شما در اون مباحثی که مربوط به الفاظ مفرد مطرح کردید و مقصد اول مثلا مطرح میکردید، مقصد دوم بله مطرح میکردید، نه دیگه مقصد اول دیگه بررسی مدلولی، در مقصد اول الفاظ مفرده بود بعد احوالات بود بله مدلول. خب که اینم خیلی مهمه. حالا بعضی آمدن در کتبشون، من دیدم البته حالا نمیشه خیلی به اون کتب اعتنایی داشت، اما در این حال مطرح کردن که چرا راجع به مفهوم عام و خاص اینطور وقت بگذاریم که مثلا آقا کی چی گفته. نه جا داره که اینها مطرح بشه، ولو هر یک از تعاریف نیازی به نقد و بررسی اون چنانی خاص نداره که حالا انشالله در آخر بحث خواهم عرض میکنیم. عموم در لغت به معنای شمول، استقرار و گستردگی است. جوهری در صحاح میگوید اما الشیء یعم عموما شمل الجماعه، اما الشیء یعم عموما ای شمل الجماعه. طوریهی هم در مجمع البحرین میگوید اما الشیء یعم عموما من باب قعده ای شمله. ابن منظور هم در لسان العرب گفتن امهم الامرو یا امهم عموماً ای شملهم، و خصوص هم در لغت شمول استقراق معنای شمول ما. نه استقراق استقراقش به معنای شمول رو داره میگه، تناوبل. حالا من
در این همه شامل میشه استقراق.
خب حالا اونو ببینید، خب حالا نه در لغت ببینید، من یعنی استقرا عامه، اما در این حال اشاره رو میگن آقا شمول، بحث در اشاره هم میگن شمول داره، استقراق داره،
ها استقراق میگن.
خب حالا اون در تعریف اصطلاحی باید مطرح بشه. ببینید حالا استقراق نیاره، شمول و تناول، بله شمول و تناول و گستردگی، این طوری رو بگید، تناول و گستردگی شمول. حالا کلمه استقراق چون به معنای اصطلاحی میاد چیز نداره. خب بله عرض کردیم خصوص هم در لغت به معنای مقابل عموم است. خب حالا در لغت به معنا به اون معنا ممکنه نباشه. بله طوریهی در کتاب مجمع البحرین میگویند خصه به شیعه خصوصا، بله خصه به شیعه خصوصا من باب قعده، و خصه شیعه خلاف و امه. اینا رو سند میاریم چون قاعدش اینه شما اگر بخواید یک چیزی رو از نظر مفهومی مورد بررسی قرار بدید، اول باید مفهوم لغوی اون رو مورد نگاه قرار بدید تا ببینیم آیا اون مفهوم لغوی با معنای اصطلاحی اصلا مطابقت داره یا نداره، یعنی یک اصطلاح جدیدی شده. بله
خاصه
دادن، تخصیص دادن. خب بازم تخصیص داده که بازم تخصیص باز خب خلاف و باز عموم میشه، خلاف تعمیم میشه دیگه. اشکال
مثلا میگم خاصه زیدون امرن به اکرام،
خب
این ربطی به بحث خصوص اصول نداره.
نه ما به اصول کار نداره، ما بحث لغوی داریم مطرح میکنیم. باز هنو اگر امه بیاد امه به هیچ میشه، خلافش میشه دیگه.
من نداری اجازه امه
خواب من
خاصه رو به بحث میکنیم خصوص
بله.
نه اختصاص و تخصیص و
خب حالا برای همین جهته که خاص شیء و خلاف عمه،
خاص شیء و خلاف
خب بله دیگه، برای همینه دیگه. خب نه اون که مخال اون از باب که از باب من باب قعدش می‌خواستم مثلا میگه از این بابه. خب برای این اساس می توانیم بگوییم عام در لغت به معنای اون چه است که دلالت دارد بر شمول و گستردگی، و خاص هم در لغت به معنای اون چه است که دلالت بر عدم شمول دارد. اما اون چه که برای ما اهمیت دارد بیان تعریف اصطلاحی عام و خاص و مقصود از این دو کلمه در نزد علمای اصول است، و در این خصوص کلمات علمای اصولی مختلف است که باید انشاءالله فرمایشات اینها رو مطرح بکنیم و بلکه بتوانیم در مقام تعریف عام و خاص به یک نتیجه برسیم که انشاءالله برای جلسه بعد دیگه
فرو بیاد.
نه آقا سه شنبه هم درسه.
سه شنبه
چه درس باشه؟ آقا چه درس نباشه آقا؟
نه با
دلیلش یعنی ما موقع میگه
نه، واقعا سه شنبه شما کرا
چون توجیه نه خب